نیمه شب در تهران شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 18 فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 6 آوریل سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما ابتدا خبرهای امشب رو به آگاهیتون میرسونم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از افزایش قربانیان کرونا در ایران به 3603 نفر خبر داد. کیانوش جهانپور در نشست خبری خود تعداد کل مبتلایان کرونا در ایران را بیش از 58,000 نفر اعلام کرد.
روز 17 فروردین هستیم و تا امروز 2483 نفر ظرف 24 ساعت گذشته مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 را همکاران ما در سراسر کشور ثبت کردند و قاعدتاً با جمع این عزیزان ما 58226 مورد قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 را در سراسر کشور تا ظهر امروز خواهیم داشت. خدمت شما عرض کنم خوشبختانه 22011 نفر از این جمع بهبودی کامل پیدا کردند و یا اینکه از مراکز درمانی و بیمارستان‌های ما مرخص شدند.
بر اساس شواهد موجود، آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان تفاوت چشمگیر دارد. بر اساس آمار رادیو فردا که از اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت گردآوری شده، تا روز شنبه هفته جاری شمار جانباختگان بیش از 6200 تن و تعداد مبتلایان هم دست کم 87,000 نفر برآورد می‌شود. پیام تبرسی، معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری تهران، میگوید اگر دولت قرنطینه را بردارد و مردم نیز به حضور عادی در اماکن عمومی ادامه دهند، پیک دوم شیوع کرونا ظرف 2 تا 3 هفته آینده از راه میرسد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای تبرسی روز یکشنبه با اعلام اینکه سفرهای نوروزی در چند روز گذشته باعث بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا شده، از دولت خواست تا طرح فاصله گذاری اجتماعی را دست کم برای 2 هفته دیگر تمدید کند. به گفته این مقام بیمارستانی، اگر دولت در اوایل اسفند گذشته طرح قرنطینه را به اجرا می‌گذاشت و مردم اصول بهداشتی را در این زمینه رعایت می‌کردند، زنجیره انتقال این ویروس گسترش نمی‌یافت. معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری تهران همچنین هشدار داده که اگر از این به بعد به اندازه کافی دارو و تجهیزات درمانی وارد نشود و پیک بیماری هم بروز کند، کشور دچار بحران خواهد شد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید اگر طرف‌های باقی مانده در برجام به تعهداتشان پایبند نباشند، تهران نیز میتواند در پایبندی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بازنگری کند. آقای صالحی در گفتگو با روزنامه اعتماد افزوده که گام‌های پنجگانه ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش تاکنون بیشتر ناظر بر فعالیت‌های فنی بوده است. او تهدید کرد در صورت بدعهدی طرف مقابل میتوان به جنبه‌های حقوقی از قبیل بازنگری در اجرای پروتکل الحاقی و نیز NPT پرداخت. و رسانه‌های لبنان، اسرائیل و کشورهای عربی از کشته شدن علی محمد یونس، یکی از فرماندهان حزب الله در جنوب این کشور، خبر می‌دهند. حزب الله لبنان در این باره سکوت کرده، اما خبرگزاری تسنیم و فارس که همسو با سپاه پاسداران هستند، خبر کشته شدن علی محمد یونس در شامگاه روز شنبه 16 فروردین را منتشر کردند. در حالی رسانه لبنانی از آثار گلوله و ضربات چاقو بر روی جسد این فرمانده ارشد حزب الله خبر دادند که به نوشته نشریه تایمز اسرائیل، او در حال رانندگی در دهکده جبشیت در جاده نبتی هدف گلوله قرار گرفته است. اما خبرگزاری تسنیم حمله پهپادی اسرائیل را عامل کشتن این فرمانده حزب الله ذکر کرد. این بود خبرهای امشب. اما حالا چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. نگاهی داریم به آخرین تحولات در زمینه شیوع ویروس کووید 19 در ایران و جهان. هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تأخیر نهادهای حکومت در حمایت از گروه‌های فقیر رو به آگاهیتون می‌رسونیم.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یک پرده‌ای از وضعیت فقدان ناتوانی از سیاست‌گذاری یا شکست سیاست‌گذاری تو ایران رو نشون میده.
باز هم پرداخت مبلغی هنگفت از صندوق توسعه ملی. آیا این همه برداشت از این صندوق را میتوان قانونی دانست؟
استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و همینطور عمرانی و باز پرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوعه.
درخواست مادر یک زندانی سیاسی برای آزادی فرزندش و سایر زندانیان سیاسی در وضعیت شیوع کرونا را بررسی می‌کنیم. هشدار رئیس جمهوری آمریکا در مورد اعمال تعرفه بر واردات محصولات نفتی را پی می‌گیریم.
این تهدید چند هدف رو به نظر من دنبال میکنه. هدف اولش این هستش که اون توافقی که ترامپ داره بهش فشار میاره به عربستان برای این توافق و روسیه که بخوان کاهش بدن تولید نفتشون رو و این وضعیت جنگ قیمتی یعنی ارائه تخفیف برای نفت رو تمومش بکنن، اون به نتیجه برسه.
سری میزنیم به دنیای ورزش و گفتگویی داریم با مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مورد تنش‌های میان ایران و آمریکا در عراق. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در حالی که میزان شیوع ویروس کووید 19 در جهان همچنان ادامه دارد، بسیاری از کشورها مجبور به اتخاذ تدابیر خاصی برای مقابله با بیماری کرونا شدند. در این میان واکنش‌هایی به آمار مبتلایان و جان باختگان در چین و ایران صورت می‌گیرد که حاکی از تردید در صحت آنهاست. همکارم کیان معنوی که خبرهای مربوط به این بیماری را دنبال کرده، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا درباره آخرین اخبار مربوط به گسترش کرونا در جهان گفتگو کنیم. کیان سلام، در این نیمه شب همراه ما هستیم، ممنون. چه خبر در مورد همین گسترش بیماری کرونا در ایران و جهان؟
شاهین، همونطور که در خبرها گفتی، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت مجموع قربانیان این بیماری را در ایران 3603 تن اعلام کرده و گفته که تعداد مبتلایان به 58226 مورد رسیده. یادآوری میکنیم آماری که جمهوری اسلامی به طور روزانه اعلام میکنه با آمار واقعی تفاوت داره. طبق تازه ترین آمار رادیو فردا که بر اساس منابع رسمی محلی و همینطور منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری شده، شمار مبتلایان بیش از 87,000 و شمار جانباختگان حدود 6,282 تن اعلام شده. البته این آمار هم حداقلی هستش.
خب، منظور از تمام اینها به هر حال این هستش که ببینیم الان گسترش ویروس کرونا به کجا کشیده. مقام های جمهوری اسلامی در تازه ترین واکنش ها به شیوع رو به گسترش کرونا چه اظهارات، اقدامات و یا رویکردی داشتن؟
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در حالی که اعلام کرده که فعالیت برخی کسب و کارهای اقتصادی از یک هفته دیگه شروع میشه، که وزارت بهداشت هم همزمان بر ضرورت در خانه ماندن مردم برای مهار شیوع تاکید کرده، در همین حال شرکت متروی تهران هم خبر داده که تعداد مسافران مترو روز شنبه به 290,000 تن رسیده که گفته شده این آمار نسبت به ایام نوروز 3 برابر افزایش نشون میده. شاهین،
با خبر شدیم که در ایران حدود 40 مورد مشکوک ابتلا به کرونا در گرمخانه‌های تهران مشاهده شده و ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که جمع‌آوری و نگهداری معتادان و بی‌خانمان‌ها هم متوقف شده.
بله، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تعداد معتادان و بی‌خانمان‌ها رو در گرمخانه‌ها 11,000 تن اعلام کرد. می‌دونیم که در روزهای اخیر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که تجمع معتادان و بی‌خانمان‌ها در یکی از مناطق جنوب تهران رو نشون می‌داد. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش علت حضور این بی‌خانمان‌ها که عمدتاً از اونها به عنوان معتادان نام برده شده رو در خیابون‌ها، تعطیلی پناهگاه‌ها به خاطر نگرانی از شیوع کرونا اعلام کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خودش همچنین با اشاره به تأخیر نهادهای حکومت در حمایت از گروه‌های تهی‌دست و آسیب‌پذیر هشدار داده که ادامه این وضعیت ممکنه رخدادهای دردناکی به همراه داشته باشه. گزارش دیگری هم از ایران رسیده که حاکی از این هست که شمار جانباختگان بر اثر نوشیدن الکل صنعتی در ایران به حدود 340 تن افزایش یافته.
خب کیان، کمی هم از تازه‌ترین تحولات در زمینه شیوع کرونا در جهان برامون بگو.
در جهان بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی کشورها شمار مبتلایان بیش از 1,200,000 تن و شمار جانباختگان حدود 66,000 تن اعلام شده. هرچند برخی کشورها هنوز از ارائه آمار دقیق پرهیز می‌کنند. با این همه ایالات متحده با 312,000 مبتلا و بیش از 8,000 قربانی در صدر جدول است و پس از اون کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که کشورش در یکی دو هفته آینده روزهای سخت و قربانیان زیادی را شاهد خواهد بود.
This will be probably the toughest week between this week and next week. Then there'll be a lot of death, unfortunately, but a lot less death than if this wasn't done, but there will be death.
دونالد ترامپ اقدامات برای مقابله با ویروس کرونا را با شرایط جنگی مقایسه کرد و تأکید کرد که دولت تلاش‌های خود را بر مناطقی که شدیداً درگیر شیوع ویروس کرونا هستند متمرکز خواهد کرد. در ایالات متحده، ایالت و شهر نیویورک در 24 ساعت گذشته مرگبارترین روز رو پشت سر گذاشت. در بریتانیا اما ملکه الیزابت دوم دقایق پیش به مردم این کشور پیام داد و بر نظم و انضباط و همچنین عزم و اراده ملی همزمان با شیوع گسترش ویروس کرونا تاکید کرد.
Together we are tackling this disease and I want to reassure you that if we remain united and resolute then we will overcome it. I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge.
ملکه الیزابت تأکید کرد که دولت بریتانیا آماده است در مبارزه با چالش ویروس کرونا در کنار مردم باشه. شمار مبتلایان در بریتانیا تا روز شنبه 41,903 تن و تعداد درگذشتگان هم حدود 5,000 تن اعلام شده.
بله، ممنونم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کووید 19 یا همون بیماری کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به تأخیر نهادهای حکومت در حمایت از گروه‌های فقیر هشدار داد که ادامه این وضعیت ممکن است رخدادهای دردناک به همراه داشته باشد. در این گزارش هشدار داده شده که تداوم این وضعیت باعث می شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب‌آوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد. در همین باره دیدگاه هادی کهالزاده، پژوهشگر سیاست گذاری اجتماعی در آمریکا را بشنوید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به عبارتی ورژن دوم این گزارش هست بعد از عید منتشر میشه و به دولت هشدار میده که نسبت به عواقب نادیده گرفتن اقشار محروم و آسیب پذیر بایستی میتونه چه عواقب و پیامدهایی داشته باشه، یک پرده ای از وضعیت فقدان ناتوانی از سیاستگذاری یا شکست سیاستگذاری تو ایران رو نشون میده که مجموعه حاکم سیاسی و نهاد دولت دیگه توان حل مسائل یا ارائه راه حل برای مشکلات کشور نداره و این پیامد تعدد مراکز تصمیم گیری و ساختاری هستش که ما در 40 سال گذشته شاهدش بودیم و یک نیاز جدی به بازسازی و تغییر در نگاه مجموعه حاکمیت نسبت به این وضعیت سیاست گذاری داره. ما در قالب حوزه‌های اقتصاد اجتماعی می‌بینیم که تعداد مرکز تصمیم گیری یا تو در توی نهادی عملاً دولت رو دچار شکست سیاست گذاری کرده و در حوزه رفاه اجتماعی هم این رو به شکل مشخص‌تری شاهدش هستیم. علی‌رغم تلاش‌هایی که در دهه 80 شد برای اینکه سیاست گذاری اجتماعی یک نهاد متولی پیدا بکنه، عملاً عدم پیوستن بعض از نهادها مثل کمیته امداد یا تبعیت کمیته امداد از این نهاد یا ادغامش تو وزارت کار به عبارتی این تلاش رو هم به شکست انجامید و ما
میبینیم که وقتی که یک نهاد تصمیم گیر و متولی مشخص برای امر رفاه اجتماعی نباشه، تلاش های پراکنده ولو با نیت خوب در بخش مختلف اون اثر بخشی کامل رو نداره و این نگرانی ایجاد میکنه که در شرایطی مثل بحران و مثل بحران کرونا یا سایر بحران های طبیعی، وقتی که نگاه سیاستگذاری اجتماعی وجود نداره، عوارض این بحران میتونه چندین برابر بشه و به عبارتی میتونه حتی تا سالها ما رو دچار گرفتاری و مشکل بکنه.
بله، صدای هادی کهالزاده را میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
جناب رئیس جمهور، شما چی فکر میکنی؟ با ما وزیر بهداشت خودت هم مخالفت میکنی، میگه از 20 باید شروع کنه فعالیت اقتصادی اداری، شما میخوای همه رو به کشتن بدی؟ حتی وزیرتون هم اعتراض کرده، دست بردارین تو رو خدا.
آقای خامنه ای، مطمئنن جان شما عزیزتر از جان یک کارگر ایرانی نیست. هرچند طی 40 سال ناکارآمدی خود را ثابت کردید، از پناهگاهتان بیرون بیایید و با ثروتی که جمع کردید می توانید امکانات مؤثر در اختیار مردم قرار دهید تا مجبور نشوند سر کار بروند. و این را هم بدانید در غیر این صورت محکوم به دادن پاسخ به تاریخ هستید. این ننگ دیگر را قبول نکنید.
محمد حسینی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی گفته است دولت برای پرداختهای پرسنلی و شب عید پول کم داشت و 1800 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. در گفتگویی که با فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس داشتم، ابتدا پرسیدم این گونه برداشتها از صندوق توسعه ملی تا چه حد قانونی است؟ فریدون خاوند:
در تبصره 1 بند 6 مربوط به مصارف صندوق توسعه ملی یک تأکیدی شده که عین اون رو من نقل میکنم و اون اینه که استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و همینطور عمرانی و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوعه. بنابراین این اقدامی که انجام گرفته درست مخالف اساسنامه‌های صندوق توسعه ملی است. می‌دونیم که این صندوق در اصل بر اساس تجربه کشور های نفتی و همینطور غیر نفتی که دارای ذخایر ارزی بودند و این رو در یک صندوق حاکمیتی ذخیره میکردن برای روز مبادا، این صندوق ایران هم بر اون اساس به وجود آمده ولی عملا به ضد خودش تبدیل شده. جمهوری اسلامی در سال 1379 حساب ذخیره ارزی رو پایه‌گذاری کرد تا مازاد درآمدهای ارزی حاصل از نفت رو در اون ذخیره بکنه، اونتا متاسفانه در این حساب ذخیره چیزی باقی نموند. برای جبران این ناکامی در سال 1389 صندوق توسعه ملی به وجود اومد و با وجود اینکه در بعد از تأسیس این صندوق تا سال 93 ایران به درآمدهای عظیم نفتی چند صد میلیارد دلار دست پیدا کرد، عملا این صندوق خالی موند و تا جایی که در همین 3-4 سال پیش صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موجودی این صندوق رو منفی 8 میلیارد دلاری اعلام کرد. حالا فرض کنیم که طی این 4 سال مبالغی هم به این صندوق افزوده شده باشه، ولی به قدری از این صندوق برای مصارف جاری، برای هزینه های دولت، برای جبران کسری بودجه استفاده شده و همینطور برای پرداخت های نظامی که چیزی عملا در این صندوق باقی نمونده. حالا مقداری هم که باقی مونده برداشت میشه به این صورت که این آقای نماینده اعلام کرده، که در واقع میشه باز تاکید کرد که در این صندوق توسعه ملی برخلاف هدف های اولیه چیز زیادی باقی نمونده.
محمد حسینی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر اقتصاد گفته که این پول توسط سازمان امور مالیاتی بابت مالیات از فعالیت‌های اقتصادی صندوق توسعه ملی اخذ شده. در واقع به این وسیله ما متوجه میشیم که با پول صندوق توسعه ملی فعالیت‌های اقتصادی هم داره صورت میگیره. و حالا آیا واقعا این یک بهانه است برای اینکه توجیه بکنن این برداشت رو، یا واقعا دلیل درستی هستش که بیان میکنن؟
اصولا با پولی که در صندوق‌های حاکمیتی مثل همین صندوق توسعه ملی جمع میشه، فعالیت‌های اقتصادی هم انجام میگیره. مثلا صندوق حاکمیتی نروژ پول‌هایی رو که جمع میکنه در بازار سهام، در بازار مسکن، در بازار طلا، اینها رو سرمایه گذاری میکنه برای که پول این صندوق افزایش پیدا بکنه. حالا صندوق توسعه ملی ایران در چه زمینه‌هایی سرمایه گذاری کرده من این رو نمیدونم، ولی وقتی به این مسئله توجه میکنم که در ایران از بسیاری از بخش‌های اقتصادی عملا هیچ مالیاتی گرفته نمیشه، از آستان قدس رضوی گرفته تا بسیاری از نهادهای زیر حاکمیت بنیاد مستضعفان تا شرکت هایی که زیر حاکمیت سپاه هستند، از اینها مالیات گرفته نمیشه. حالا چگونه به این نتیجه رسیدن که باید در این وضعیت از صندوق توسعه ملی که بسیاری از منابعش هم خالیه مالیات بگیرن، من جواب این پرسش رو نمیدونم، ولی به نظر میاد که به هر وسیله‌ای در جمهوری اسلامی متوسل میشن که بقایای چیزی که در این صندوق باقی مونده از اون استفاده بکنن در راه مصارفی که این صندوق در خدمت اونها به وجود نیامده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان. اما مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی، با اشاره به خطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهان آزادی فرزندش و زندانیان سیاسی دیگر شده است. فرنگیس مظلوم روز شنبه در پیام‌های ویدیویی که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است که به عنوان یک مادر نگران و دلسوخته، خواستار رهایی فرزندش و زندانیان سیاسی دیگر است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
از مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی عقیدتی، دو پیام ویدیویی در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی به منظور رهایی فرزندش و زندانیان سیاسی دیگر منتشر شده است. فرنگیس مظلوم که 31 تیر بازداشت و پس از 2.5 ماه زندان 16 مهر با تودیع قرار وثیقه 250 میلیون تومانی آزاد شد، در یکی از پیام‌هایش با اشاره به صحبت اخیر نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که مرخصی به عبارت او محکومین سیاسی و امنیتی را بهتر دانسته، میگوید که با توجه به شرایط حاد این روزها به عنوان یک مادر نگران و دلسوخته مرخصی به فرزندش و زندانیان سیاسی عقیدتی مدنی دیگر را خواهان است و در پیام دیگر از وضعیت فرزند دربندش، نگرانی های خود و ادامه اعتصاب قضای سهیل عربی در حبس می گوید.
درود، فرنگیس مظلوم هستم، مادر سهیل عربی، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ. سهیل عربی به این شمان اعتصابش را نشونده بود، فقط روز 7 فروردین به علت رفتن به کمای قندی بیهوش شده بود و برده بودنش در درمانگاه مرکزی زندان تهران بزرگ و سرومش وصل کرده بودن که وقتی به هوش اومده بود میخواست این سرومو بکنه، ولی دید 3-4 تا مأمور اطلاعات اونجا و بهش قول دادن که حتما ما به کار رسیدگی میکنیم که این شامل آزادی مشروط یا ادغام حکمشه یا لااقل مرخصی، و گفتن تا 15 فروردین به ما اجازه بده، فرصت بده، ما این کار حتما برات انجام بدیم، که متاسفانه دیروز روز جمعه 15 فروردین 99 هیچ کاری برای این بچه انجام ندادم و سهیل امروز صبح 16 فروردین 99 اعلام کرد که من همچنان به اعتصاب خشک‌وترم ادامه میدم، چون سهیل اصلا روده هاش هم چسبندگی پیدا کرده، اگرم بخواد چیزی بخوره نمیتونه و جان پسر من شدیداً در خطره. همینطور که میدونیم پارسال هم تهدید میشد و بعدش که دیدیم این اتفاق برای علیرضا شیر محمد علی افتاد و اون بچه پرپر شد. من نمیخوام مثل اون بشینم و منتظر بشم که خدای نکرده بچه منم جنازه‌شو بخوام به من تحویل بدن و من با یه دلجویی یا دیه بچه من دوباره به من برگردونده نمیشه. من طاقت اینو ندارم و تا زوده و دیر نشده یه اقدامی برای این بچه انجام بدم. خیلی ممنونم.
در نامه‌ای که خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا از سهیل عربی منتشر کرده و تاریخ 16 فروردین را دارد، وی نوشته است: آغاز نقل قول، من مرتکب جرمی نشدم. وظیفه خبرنگار بیان واقعیت و انعکاس مشکلات مردم، بالاخص دردمندان جامعه است و من تنها انجام وظیفه کرده و صدای ستم دیدگان بودم. به بی‌عدالتی ها اعتراض کردم، تمامی اتهامات مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی واهی بوده و توسط بازجوها تحت شکنجه و اکراه اخذ شده است، حتی اجازه دفاع در دادگاه به من داده نشده است. پایان نقل قول. سایت کلمه نیز نامه ای از سهید عربی به تاریخ 12 فروردین را منتشر کرده در واکنش به صحبت اخیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که اعطای مرخصی را به تمامی زندانیان به جز عده‌ای که قاتل و سارق خطرناک ذکر کرده و در آن سهیل عربی خواسته پرونده های خود، جعفر عظیمزاده، محمد رضا معمارزاده، محمد حبیبی، نرگس محمدی، آتنا دائمی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی و صدها زندانی سیاسی دیگر را که به دلیل نوشتن چند مقاله و بیان اعتراضات مردم حبس را تحمل کردند به مردم نشان دهند. این زندانی سیاسی همچنین خواسته به دخترش توضیح دهند که چرا این سالهای طولانی محروم از حتی یک روز مرخصی در زندان بوده است. سهید عربی 7 سال پیش به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوک دستگیر و به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شد که بعداً به 7.5 سال حبس، 2 سال تحقیقات مذهبی و 2 سال ممنوع خروجی تغییر یافت.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در خصوص رقابت عربستان سعودی و روسیه در بازار نفت هشدار داد، چنانچه لازم باشد برای دفاع از منافع کارگران صنعتی انرژی این کشور بر واردات نفت تعرفه اعمال خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و اقتصاد ساکن قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم هدف از این هشدار چیست و در صورت عملی شدن چطور میتونه به صنعت نفت آمریکا و کانادا کمک کند. بهزاد احمدی نیا:
این تهدید چند هدف رو به نظر من دنبال میکنه. هدف اولش این هستش که اون توافقی که ترامپ داره بهش فشار میاره به عربستان برای این توافق و روسیه که بخوان کاهش بدن تولید نفتشون رو و این وضعیت جنگ قیمتی یعنی ارائه تخفیف برای نفت رو تمومش بکنن، اون به نتیجه برسه. به خاطر اینکه فشارهای دیپلماتیکی که وارد کرد و تماسایی که گرفت تا این لحظه به نتیجه نرسیده، فعلا فقط نشست اوپک اعلام شده، ولی خب میدونیم که برای فردا کار به تعویق افتاد چون روس‌ها و سعودی‌ها نتونستن با هم به توافقی برسن و این تقابلشون ادامه داره. در عین حال بحث دیگه که هست اینه که برآورد ما این هستش که به محض اینکه بازار باز بشه روز دوشنبه، این قیمتی که تا پریروز بالا رفتش، به شدت هم بالا رفت، نزدیک به 75% قیمت نفت اوج گرفته 2 روز، این قیمت بخشی از این اوجش رو از دست میده، میاد پایین. این صحبت‌های ترامپ میتونه کمک کنه، جلوگیری کنه از این که قیمت نفت برنت دوباره برگرده به کانال 20 دلاری. اینم یه هدف دیگه ای هستش. در عین حال کمکی که میکنه به صنعت نفت آمریکا، ببینید صنعت نفت آمریکا در سال 2019 به رقم 3 میلیون بشکه صادرات در روز رسید و خب این یعنی اینکه آمریکا بیشتر از عراق نفت صادر کرده در یک روز و تبدیل شده به بزرگترین تولید کننده نفت جهان و بزرگترین مصرف کننده نفت جهان. معادله نفت تغییر اساسی کرده. آمریکا الان هر دو طرف این معادله حضور داره و در صدر هم حضور داره، ولی در میان مدت و دراز مدت نمیتونه ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه آمریکا نیاز داره به نفت سنگین و ونزوئلا رو تحریم کرده، نفت سنگینش رو قبلا از ونزوئلا کامل تامین میکرد و بخشیش رو از عربستان، الان این منابع رو نداره و در نتیجه در میان مدت و دراز مدت نمیتونه این وضعیت رو ادامه بده، نیاز خواهد داشت به نفت عربستان و روسیه. ولی فعلا کمک میکنه واسه اینکه رقابت قیمتی بین تولید کننده های آمریکایی و عربستان برقرار بشه، عربستان با استفاده از تخفیف ها نتونه رقباش رو حذف بکنه از بازار آمریکا.
چطور آمریکا قادر نفت عربستان رو تهدید کنه در حالی که الان میدونیم ریاض رتبه نخست صادرکنندگان نفت به آمریکا رو داره؟
آمریکا اومده خودش به رتبه نخست تولید کنندگان نفت دنیا رسیده. در عین حال هیچ کشوری به اندازه آمریکا نفت مصرف نمی‌کنه به خاطر حجم اقتصادی که داره و طی 6 سال گذشته کاملا همه چیز برعکس شده. یعنی یک معادله‌ای که در 50 سال گذشته صادق بوده حالا به هم ریخته. در دولت اوباما برای اولین بار اجازه صادرات نفت داده شد بعد از 40 و چند سال که قدغن بود در آمریکا به لحاظ قانونی هر گونه صادرات نفت، بعد از اون تحریم نفتی که عرب علیه غرب انجام دادن در جنگ یوم کیپور با اسرائیل. و در عین حال کانادا هم الان هم رتبه سوم ذخایر اثبات شده دنیا رو داره، هم بیش از عراق، یعنی بالاتر از عراق داره نفت تولید میکنه، رتبه 4 صادرکنندگان جهان رو هم کانادا داره که همه نفتش هم 96%ش داره میره به آمریکا. خب اینا پیوندهای اقتصادی و صنعتی خیلی نزدیکی دارن آمریکا و کانادا، در نتیجه میتونن یه مقداری خودشون رو ساپورت کنن، اون نفتی رو که نیاز دارن تأمین بکنن. نفت سنگینی هم که مورد نیاز هستش توی آمریکای شمالی کمه، خیلی کمتر از نفت سبک است، بیشتر تولیدشون نفت سبک است. این نفت سنگین رو هم در ذخایرشون دارن تا مدت‌ها، فکر می‌کنم لااقل تا 6 ماه میتونن از ذخایرشون هم نفت سنگین مورد نیازشون رو تأمین بکنن. و خب تعارف هم نداره، ترامپ بارها اعلام کرده که من اول آمریکا رو در نظر میگیرم و در مقابل عربستان هم تا امروز دیدیم توی این سال‌هایی که گذشته هیچ وقت کوتاه نیامده، هیچ وقت یه جورایی باج به عربستان هم نداده، در عین اینکه عربستان متحد استراتژیکش هست. در مجموع تمام اینها میره به سمت اینکه ترامپ حرفشو به کرسی بشونه و عربستان و روسیه بیان تولیدشون رو کاهش بدن، که یه مقداری بعید به نظر میاد تو وضعیت فعلی. اگر هم کاهشی اتفاق بیفته اون نتیجه مطلوب رو نخواهد داد و نهایتا این احتمال خیلی زیاده که آمریکا عملی کنه تهدیدش رو و یک تعرفه‌ای بذاره، یه چند درصدی برای نفت خارجی تعرفه تعیین بکنه که صنعت نفت داخل آمریکا ورشکست نشه و کارگراش بیکار نشن، به خصوص که سال انتخابات هست در آمریکا و این مسئله مهمیه براش.
بله، گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا و حالا بریم سراغ گزارش ورزشی از فریدبرز غریب.
فدراسیون جهانی فوتبال با درخواست باشگاه پرسپولیس در مورد پرداخت بدهی این باشگاه از محل درآمدهای بلوکه شده ایران به دو طلبکار خارجی موافقت کرد. بر این اساس فیفا قبول کرده که 23,000 دلار به فرناندو گابریل بازیکن سابق پرسپولیس و 10,000 دلار به سرتنچوک مربی سابق این باشگاه از محل طلبهای پرسپولیس پرداخت کند. هفته پیش دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از فیفا درخواست کرده بودند که بخشی از تعهدات مالی به مربیان و بازیکنان خارجی این دو باشگاه از محل طلبهای آنان بابت حضور بازیکنان این دو تیم در جام جهانی 2018 پرداخت شود. در پی ارسال سومین نامه هشدارآمیز AFC به فدراسیون فوتبال ایران در مورد برکناری دبیرکل این فدراسیون و معرفی یک فرد جدید، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال روز یکشنبه در یک ارتباط ویدیویی با مسئولان AFC در مورد روند این انتخاب توضیح داد. در این ویدیو کنفرانس مسئولان فوتبال ایران به AFC اعلام کردند در انتصاب مهدی محمد نبی به جای ابراهیم شکوری موارد قانونی رعایت شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا در سومین نامه خود به فدراسیون ایران هشدار داده بود به دلیل اینکه روند قانونی در این جابجایی رعایت نشده، کماکان ابراهیم شکوری را به عنوان دبیر کل قبول دارد. با وجود تعطیلی همه رقابت‌های ورزشی در ایران به دلیل بیماری کرونا، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال برگزاری ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شنیده می‌شود. صادق درودگر مسئول کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال روز یکشنبه ضمن تأکید بر تعطیلی این رقابت‌ها به خبرگزاری ایسنا گفته در صورتی که شرایط اجازه دهد اردیبهشت ماه بازی‌ها را شروع خواهیم کرد. ستاد مبارزه با کرونا در ورزش ایران دو روز پیش از تعطیلی همه فعالیت‌های ورزشی در این کشور تا پایان فروردین ماه خبر داده بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم روز یکشنبه در نشست اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا از تعطیلی همه مراکز ورزشی تا اطلاع ثانوی خبر داد. و در جهان ورزش بیماری کرونا همچنان رقابت‌های بین‌المللی در سال 2020 را یکی پس از دیگری لغو می‌کند. در تازه‌ترین خبر در این مورد، مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال که قرار بود در اواخر تابستان امسال به میزبانی دو کشور کاستاریکا و پاناما برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.
بله، خبرهای ورزشی بود از فریبرز غریب. اما حتی شیوع کرونا به منازعه لفظی میان ایران و آمریکا در خاک عراق خاتمه نداده. سمیرا قرایی در گفتگویی با مارک دوبوویتس، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، نظر او را در مورد این تنش ها جویا شده و همچنین مسئله تحریم ها و شیوع کرونا در ایران نیز در این گفتگو به بحث گذاشته شده است. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم از شما دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید و از شما خداحافظی میکنم.
Well, I think these are more than accusations. I mean, unfortunately, Iranian-backed militias in Iraq continue to.
به نظرم اینا بیشتر از تهدید و اتهامه. متاسفانه شبه نظامی های تحت حمایت ایران در عراق همچنان آمریکایی‌ها رو هدف حمله قرار میدن و به تازگی دو نیروی آمریکایی و یک سرباز بریتانیایی رو کشتن. مثل همون کاری که در ماه ژانویه انجام دادن و یک پیمانکار آمریکایی رو کشتن و به سفارت آمریکا حمله کردند. و در نهایت رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت تا قاسم سلیمانی رو بکشه و پاسخی متناسب بده. شاهد یک الگوی تکراری تهاجمی از سوی نیروهای شبه نظامی در خاک عراق با حمایت نیروهای قدس سپاه پاسداران هستیم و جان آمریکایی‌ها و دیگر نیروهای ائتلاف در خطره. رئیس جمهوری آمریکا به روشنی گفته که اگر این رفتارها ادامه پیدا کنه اون هم پاسخ تندی خواهد داد.
He will respond in a coercive way.
آقای دوبوویتس، آیا فکر میکنید این اتفاقات ریشه در دفاع از خود داره یا نه؟ جنگی برای افزایش نفوذ و اثرگذاری در عراق بین آمریکا و ایران؟
Well, it's certainly a battle for influence. I mean, I think the U.S. has tried for many, many years now to try and set up a.
البته که جنگی برای افزایش نفوذه. به نظر من ایالات متحده سالیان سال تلاش کرده تا به ایجاد عراقی با ثبات، شکوفا و دموکراتیک کمک کنه. کشوری که نماینده امیدها و خواستهای مردمش باشه. و متاسفانه حکومت ایران تنها تلاش کرده تا این اهداف رو نادیده بگیره و به این کشور سلاح و نیروی انسانی فرستاده تا نه تنها آمریکایی‌ها بلکه هزاران عراقی رو بکشه. همین چند وقت پیش قبل از بحران کرونا میلیون ها عراقی که اکثرشون هم شیعه بودن به خیابونا اومدن و به سیاست های رژیم ها در بغداد و تهران اعتراض کردند. دولت عراق به شدت تحت تاثیر دولت ایرانه. عراقی ها خسته شدن. آمریکایی‌ها هم خسته شدن از اینکه این همه پول و خون هزینه باثبات کردن عراق کنن و بعد آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران هر چی که در توان دارن انجام بدن تا خواسته ها و امیدهای مردم عراق دیده و شنیده نشه.
And Khamenei and the Revolutionary Guards have done everything they can to undermine the aspirations of the Iraqi people.
آقای دوبوویتس، همطور که میدونید آقای قاآنی به تازگی سفری به بغداد داشته و اونطور که گفته شده تلاش کرده تا نیروهای شبه نظامی شیعه رو متحد کنه. این نخستین تلاش او از زمان انتصاب به فرماندهی سپاه قدس پاسدارانه. عملکرد او در عراق رو چطور تحلیل میکنید و آیا فکر میکنید که جانشین مناسبی برای قاسم سلیمانی هست؟
Well, he's clearly having a lot of trouble. He certainly doesn't have Soleimani's charisma or knowledge or contacts.
خب خیلی روشنه که مشکلات زیادی پیش روش داره. بیشک کاریزما، اطلاعات و ارتباطات قاسم سلیمانی رو نداره. اما همون اهداف رو دنبال میکنه. اهدافی که سلیمانی سالیان سال دنبال کرد تا سرانجام بتونه یک دولت دست نشانده در عراق روی کار بیاره. قانی هم در تلاشه که همین کار را انجام بده، اما مشکلات جدی پیش روشه. اختلاف نظرها خیلی زیاد شده و نیروها متحد نیستن و شبه نظامی ها بر سر اینکه چه کسی باید هدایتشون کنه اختلاف نظر دارن. با این همه قانی تمام تلاششون میکنه تا این اختلاف نظرها رو حل کنه و برنامه های خشونت آمیزش در عراق و منطقه رو پیش ببره.
آقای دوبوویتس، در خبرها اومده که اسرائیل اهدافی رو در خاک سوریه مورد حمله قرار داده. هرچند مقام‌های رسمی اسرائیل به روشنی انجام این حمله رو تایید نکردند. رسانه‌های عربی میگن که هدف این حملات نشست مقام‌های ردبالای نظامی ایران و سوریه بوده. افزودن سوریه و اسرائیل به تنش‌های ایران و آمریکا در خاک عراق چه تحولاتی رو در منطقه ایجاد خواهد کرد؟
Well, you know, it's long been the Quds Forces ambitions to set up both inside Iraq and in Syria.
نیروهای سپاه قدس سالیان ساله که میخوان در سوریه، عراق، لبنان، یمن و باقی نقاط منطقه نیروهای نیابتی خودشون رو ایجاد کنند. نظامیایی که در سراسر منطقه اهداف اونا رو دنبال کنند. برای کسی پوشیده نیست که ایران حامی بزرگ سلاخی بشار اسد در سوریه بود. صدها هزار نفر کشته شدن و میلیون ها نفر آواره و ایران و روسیه در این اتفاقات نقش بسیار بزرگ و پررنگی بازی کردند. ایران خواسته هایی داشت. سلیمانی با این اقدامات اهدافی رو دنبال میکرد و میخواست مستقیما سپاه پاسداران بدل بشه به بنیان نظامی ایران و به همین ترتیب نیروهای شبه نظامی شیعه منطقه و حزب الله در سوریه همگی جزئی از بنیان نظامی ایران بشن و از اونها برای حمله به اسرائیل استفاده کنن، همونطور که بارها هم این کار رو کرد. اما اسرائیل عقب ننشست و در طول سالیان گذشته بیش از 1500 حمله راکتی در خاک سوریه انجام داد. هدف این حملات بمب‌های هدایت‌شونده‌ایه که از تهران به سوریه و حزب‌الله لبنان فرستاده میشن. این بمب‌های هدایت‌شونده مرگبارن و خیلی دقیق عمل میکنن و هدفشون جون شهروندان اسرائیل و آسیب رسوندن به زیرساخت‌های شهری اسرائیله. اما نیروهای هوایی اسرائیل اجازه چنین اقداماتی رو نمیدن و این نقل و انتقالات از تهران به سوریه رو هدف قرار میدن. این یک الگوی تکراریه که در سالهای اخیر مدام شاهدش بودیم و به نظر من از جنبه‌های زیادی اهداف رژیم جمهوری اسلامی با این حملات اسرائیل ناکام مونده. این حملات از منظر اسرائیلی‌ها همچنان باید ادامه پیدا کنه تا حزب الله و باقی شبه نظامیان شیعه نتونن با بمب‌های هدایت شونده آسیب جدی به شهروندان اسرائیل بزنن.
These precision-guided missiles that could cause such immense damage if they were used against Israeli civilians.
یکی دیگه از مسائل مهم در رابطه با آمریکا و ایران شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های آمریکا علیه ایرانه. بحث‌های بسیاری وجود داره که آیا این تحریم‌ها بر شیوع بیماری در ایران اثری داشتند یا نه. ابتدا اجازه بدید نظرتون رو بپرسم که در شرایط فعلی که یک شرایط اضطراریه و با هر زمان دیگه فرق داره، شما با کلیت تحریم‌ها موافق هستید یا نه؟
Well, the sanctions have been imposed on the regime in Iran because of its dangerous and destructive
تحریم ها متوجه جمهوری اسلامی ایران شده چرا که این رژیم رفتاری مخرب در خارج از مرزهای خودش نظیر سوریه، عراق، یمن، لبنان و غیره داره. در داخل مرزهاش هم به همین ترتیب سرکوبی گسترده در جریانه و از مردم سوء استفاده میشه و مردم ایران دارن رنج میکشن. این تحریم ها متوجه این رفتار هاست. پس اگر رژیم این رفتارهای مخرب رو تمام کنه، تحریم ها هم برداشته میشن. اما در مورد اینکه آیا تحریم ها مهار ویروس کرونا رو برای جمهوری اسلامی سخت کرده یا نه، به نظر من به لحاظ مالی کار رو برای رژیم ایران سخت نکرده. در طول سالهای تحریم میلیاردها دلار کمک‌های بشردوستانه به ایران ارسال شده و این موضوع همچنان ادامه داره. جمهوری اسلامی صاحب صدها میلیارد دلار پوله، مخصوصا آیت الله خامنه ای که صاحب مؤسسه بزرگ با استطاعت مالی حداقل 200 میلیارد دلاره که ستاد اجرایی فرمان امام نام داره و صاحب بنیاد مستضعفانه، صاحب تولیت آستان قدسه، صاحب صندوق توسعه ملیه و 77 میلیارد دلار در حساب‌های مختلف در جهان پول داره. در مجموع صاحب بیش از 300 میلیارد دلاره. این پول میتونه صرف کمک‌های بشردوستانه بشه، صرف کمک به مردم ایران و به همین ترتیب باید صرف ایجاد محرک‌های اقتصادی بشه، چیزی که تا الان شاهدش نبودیم. برای من و خیلی از ایرانی‌ها جای سواله که چرا این پول‌ها صرف محرک‌های اقتصادی نمی‌شن؟ چرا آیت الله خامنه‌ای سراغ صدها میلیارد دلارش نمیره تا بخشی از اون رو اونم در این شرایط بسیار سخت بحرانی اقتصادی صرف ایران کنه؟
خب فرض کنیم که آیت الله خامنه‌ای علاقه یا اراده‌ای برای کمک به مردم ایران نداره. از اون طرف ایالات متحده بارها و بارها بر حمایت از مردم ایران تاکید کرده. آمریکا برای مردم ایران چه کار میتونه بکنه؟ چگونه و از چه راه‌هایی میتونه در این شرایط اضطراری به مردم ایران کمک کنه؟
Well, the best thing the United States can do is help Iranian people get rid of this regime.
بهترین کاری که ایالات متحده میتونه بکنه اینه که به مردم ایران کمک کنه تا از شر این رژیم خلاص بشن و اطمینان حاصل کنه که حکومتی روی کار میاد که از مردم حمایت میکنه و آینده بهتری رو براشون رقم میزنه. مردم ایران 41 سال رنج کشیدن، نمیخوان 41 سال دیگه هم رنج ببرن. بهترین کاری که ایالات متحده میتونه بکنه اینه که از مردم ایران در تلاش‌های مصالحت‌آمیزشون برای غلبه بر جمهوری اسلامی حمایت کنه. دومین کاری که ایالات متحده میتونه بکنه اینه که منابع مالی جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های مخرب در خارج از مرزها و سرکوب گسترده در داخل رو قطع کنه. با این همون چیزی که تحریم‌ها برای عملی شدنش طراحی شدن. سومین کاری که ایالات متحده میتونه بکنه و داره میکنه اینه که کمک‌های بشردوستانه رو از تحریم‌ها کنار بذاره تا میلیاردها دلار کمک بشردوستانه راهی ایران بشن و کالاها بتونن به دست مردم نیازمند برسن. دولت آمریکا ساختار گسترده‌ای رو طراحی کرده که اجازه ایجاد معافیت‌های تحریمی و کانال‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه رو میده. چهارمین کاری که ایالات متحده میتونه انجام بده اینه که به تحت فشار قرار دادن آیت الله خامنه ای برای خرج کردن پولهاش برای مردم ایران بسنده نکنه. اگر اون به مردم ایران کمک نمیکنه، آمریکا باید هر چه در توان داره انجام بده تا نذاره که اون صدها میلیارد دلار رو صرف حمله و سرکوب کنه.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته که ممکنه آمریکا در مورد تحریم‌های ایران تجدید نظر کنه. توضیح بیشتری نداده. برداشت شما چه هست؟
I think the Secretary Pompeo and others in the U.S. government made it very clear that.
به نظرم هم آقای پومپو و هم باقی افراد در دولت به روشنی اعلام کردند که اگر جمهوری اسلامی دست از رفتارهای مخربش برداره، در تحریم‌ها تجدید نظر خواهند کرد. این گفتم در همین راستا قرار میگیره. تحریم‌ها همینطوری وضع نشدن. خیلی دقیق و حساب شده به رفتارهای مخرب رژیم مربوطن. سوء استفاده از شهروندان، سرکوب، فساد، حمایت از تروریسم، حمایت از توسعه برنامه‌های موشکی و تسلیحات هسته‌ای، حمایت از گروه‌های تروریستی و نیابتی در منطقه و از این قبیل. مادامی که اینا باشن، در تحریم‌ها تجدید نظری صورت نخواهد گرفت. من بعید می‌دونم فرصتی فراهم بشه یا اصلا امکانش باشه که تحریم‌ها بدون تغییر رفتار مخرب رژیم جمهوری اسلامی لغو یا معلق بشن.
Sanctions being suspended and lifted until the regime changes its malign conduct.